میشه بیتاب میده
ما بین خودمون این حرف
نونزده تیر 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقریب شیخ بودیم. دلیل چهارمی که شیخ اقامه کرد فقره مستثنا منه آیه شریفه بود لا تاکلوا بینکم اموالکم بالباطل، تنها بدون الا ان تکون تجارتا ان تراز، الا ان تکون تجارتا ان تراز، تجارتا ان ترازشا دلیل دوم و سوم با اهل الله البی بحث کرد. حالا فقره مستثنا منه را دارد میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. شیخ یه تقریب استدلال گفت، سید یزدی دوتا اشکال کرد، آقای ناینی هم دوتا اشکال کرد. اشکالات سید را و اشکالات آقای ناینی را تا حالا جواب گفتیم. نه جواب گفتیم، اشکالات هر دو بزرگوار را بر شیخ جواب گفتیم. امرو میرسیم به سجاد نشد قبول کردن باور کنین من اون نوشته آقای سجاد را نمیخونم، ولی چون میخوام تشویقش کنم بله مینویسم احسن و الله اصلا مرور نکرد نمیدونم چی نوشته.
نه ما
بله اشکال دوم هم جواب گفتیم اگر خواستیم بعد درس خدمتشون. امروز آیت الله خویی هم دوتا اشکال داره بر شیخ. امروز بحثمون اشکال آیت الله خویی است بر شیخ اعظم انصاری. آیت الله خویی هم کبرویان بر شیخ اشکال دارن هم صغروی. اشکال کبرویشون چیه بر شیخ؟ میگن جناب شیخ تو آمدی باطل در آیه را باطل عرفی گرفتی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. شیخ گفت مراد از باطل اینجا باطل چیه؟ عرفی. اینو شیخ فرمود. آیت الله خویی میگن جناب شیخ این که شما باطل رو باطل عرفی گرفتی این صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وجهی ندارد ما الفاظ را تقیید کنیم به یه جهتی. الفاظ وضع شده است برای معانی واقعیه. خیلی خوب، بنابراین موضوع اون له باطل چیست؟ باطل واقعی است. موضوع اون له باطل باطل واقعی است. پس وقتی میگد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی بالباطل الواقعی، لفظ وضع شده برای معانی واقعی. خیلی خوب، همون جور که مراد از حق چیست؟ حق واقعی است. مراد از باطل هم باطل واقعی است. پس اشکال کبروی به شیخ، جناب شیخ شما حق نداری الفاظ را حمل کنی بر معانی عرفیه و باطل در آیه شریفه را آمدی حمل کردی بر معنای باطل عرفی، این صحیح نیست. الفاظ باید حمل بشود بر معانی واقعیه چون وضع شده بر معانی واقعیه. بنابراین باطل را شما گفتی مراد از باطل در آیه شریف باطل عرفی است، در حالی که مراد از باطل باطل واقعی است. درست شد؟ این کبرا. ثم به سقرای شیخ هم اشکال داره. یعنی چه؟ میگن خیلی خوب جناب شیخ، ما از شما میپذیریم که مراد از باطل، باطل چی؟ عرفیست. یعنی این کبرایی که چیدی که الفاظ رو هم بکنیم بر معانی عرفیه، ما این کبرا رو از شما بپذیریم. بگم باشه، الفاظ هم میشد بر معانی عرفیه، باطل هم میشد بر باطل عرفی. به فرض که ما این کبرای شما رو بپذیریم، دلیلی وجود ندارد که ما فسخ را باطل عرفی بگیریم. از کجا جناب شیخ داری میگوی فسخ باطل عرفی است؟ چرا؟ به خاطر اینکه باطل عرفی اون چیزی است که اکل به واسطه اون ممنوع نباشد. اکل به واسطه اون ممنوع باشد. باطل عرفی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل عرفی اون چیزی است که اکل به واسطه او ممنوع باشه. خب بعد خود شما شیخ گفتی چی؟
باطل عقیده چیه؟
فعلا باطل عرفی. باطل عرفی اون چیزی است که اکل به واسطه او ممنوع باشه. خیلی خوب، بعد دلیلی نداریم که اکل ماره، دلیلی نداریم بر این که فسخ جزء باطل عرفی است. این اشکال صغروی اینه. ما دلیلی نداریم بر این که فسخ باطل عرفی است، مگر این که شما مثل اکل ماره و حق شفعه را باطل عرفی حساب کنید، از باطل عرفی خارج کنید به وجه تخصیص. اکل ماره این که دارید میرین یه جایی از درخت هایی میوش خوردید، یا حق شفعه را، اگر اینا را شما از باطل عرفی خارج کنید به نحو تخصیص، اون وقت فسخ هم می تواند خارج بشود از باطل عرفی به وجه تخصیص. اما اگر شما این موارد رو خارج کردید از باطل عرفی به وجه تخصص نه تخصیص، یعنی اینا اصلا باطل عرفی نیست، تخصصا. ملاحظه فرمودید؟ شیخ اینو میگه. شیخ میگه حق شفعه و حق الماره اینا از باطل عرفی خارج است تخصصا نه تخصیصا. میگه وقتی شارع حکم کرد به اینکه اینا اشکالی ندارند، چون حق الماره رو وقتی شارع گفت اشکالی نداره، حق شفعه رو وقتی گفت اشکالی نداره، شما مالی رو که مشترک بودید و شریکتون به غیر فروخته و شرکت بین اثنینی بوده است، شما پول اون غیر رو میدهید که مال رو خریده، مال رو ور میدارید. هرچی شریکتون میگه من راضی نیستم، خریدار از شریک دونم میگه من راضی نیستم، این حق شفعه است که خدا برای شما چه کرده است؟ جعل کرده است. خیلی خوب، این ما باشیم و ظاهر باطل عرفی، و وقتی این دوتا راضی نیستن، این وسط شما چی کاره ای که مال مردم رو ور میداری ولو پولشو میده؟ درسته؟ ولی نه فروشنده حاضر بود به شما بفروشد، نه خریدار حاضره به شما واگذار کنه، ولی شما پولو میده ای ور میداری. این خروج اگر شما گفتید به تخصیص از باطل عرفی است، اگر حق الماره رو گفتید به تخصیص خارج شده است، خیلی خوب میتونیم بگم فسخ هم به چی خارج شده است؟ به تخصیص خارج شده. اما شیخ میگه خروج حق شفعه و حق الماره به تخصص است و نه تخصیص، یعنی خروج موضوعی است. میگه وقتی شارع حکم کرد اینا صحیحه، عرف میگه دیگه اینا باطل نیست، میگه عرف میگه دیگه باطل نیست. پس خروجش از باطل به تخصص است و نه به تخصیص. خیلی خوب، حالا وقتی خروج اینا به تخصص شد و نه به تخصیص، اگر خروج فسخ از باطل عرفی، توجه می فرمایید، کلام این است آیا فسخ باطل عرفی است یا باطل عرفی نیست؟ شیخ فسخ رو باطل عرفی گرفته، درست شد؟ شیخ میگه فسخ باطل عرفی است. اگر فسخ باطل عرفی باشد، اون جایی که فسخ صحیح نیست باید به تخصیص خارج بشد، یا اون جایی که فسخ صحیح هست باید به تخصیص خارج بشد. اگر به تخصص خارج شد، خب این معلوم می شود که به باطل عرفی نیست. ببینید مناقشه در صغرا اینه، صبر کن یخت، صبر کن جا نیفتادن. دلیلی وجود ندارد که فسخ باطل عرفی است. چرا؟ به خاطر اینکه باطل عرفی اون چیزی است که اکل به او ممنوع باشد، و دلیلی بر این وجود ندارد که فسخ باطل عرفی باشد، مگر اینکه مثل اکل ماره و حق شفعه را از باطل عرفی ما به نحو تخصیص بدونیم. اگر این دوتا را از خروجش را به نحو تخصیص بدونیم، به معنای اینه که این موارد باطل عرفی موضوعاً هست، اما شارع اونا را حکمن چه کرده است؟ خارج کرده است. اگر این باشد، میتونید تمسک کنید به آیه شریفه برای اثبات عدم جواز فسخ و اینکه فسخ نافذ نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فسخ میشد باطل عرفی و مخصصم برش ثابت نیست، بنابراین فسخ باطل میشد و نافذ نیست. اما خروج حق المار و حق الشفعه از باطل عرفی در نزد شیخ به نحو تخصیص نیست، به نحو تخصص است. بنابراین وقتی خروج در نزد شیخ به نحو تخصص بود و نه تخصیص، اجازه شارع کشف میکند از چی؟ از این که اینا رأساً باطل نیست، اینا اصلا باطل نیست چون خروج تخصصیه، نه این که این موارد یعنی حق الماره و حق شفعه باطل است و تخصیصاً خارج شده است. درست شد؟ خب حالا مطلب اینه آقای جزائری، موضوع حکم معلوم میشد پیش جناب شیخ باطل عرفی به تنهایی نیست، باطل عرفی است با یه قیدی. قید چیست؟ قید باطل عرفیست به قید این که شارع ترخیص درش نداده باشد. چون اگر یه باطل عرفی رو شارع درش ترخیص بدادم، میگد از باطل عرفی چه میشد؟ خارج میشد. مثل حق الماره، مثل حق الشفته. میگه اینا باطله. اما شارع وقتی گفت جایزه، اون وقت دیگه عرفم باطلش نمیدونه. درست شد؟ پس باطل عرفی محض موضوع، بفرمایید باطل عرفی محض موضوع حکم به بطلان معامله نیست. موضوع حکم پیش شیخ باطل عرفی محض نیست. باطل عرفی است به قید عدم ترخیص شرعی. اما یعنی چی؟ یعنی باطل عرفی اگر ترخیص شرعی بهش برسد، این ترخیص شرعی میگه دیگه باطل نیست، عرف دیگه باطلش نمیدوند، پس میشه خروجش تخصصی. نه اینکه عرفم بازم میگه باطله و حکمن خارج شده. شیخ اینو گفت. خیلی خوب. بنابراین موضوع حکم باطل عرفی به تنهایی نیست، بلکه باطل عرفی است با قید عدم ترخیص شارع. حالا که این شد، بیام سر سقرا. اشکال آقای خویی اینه، میفرمایند خیلی خوب، حالا ما معامله‌ای داریم، بیعی داریم، بهش فسخ خورده. شیخ میگه فسخ باطل عرفی است. حالا که فسخ شد باطل عرفی، پس فسخ فایده ای ندارد، صحیح نیست، نفوذ ندارد، لازم هم نیست فسخ. این فرمایش شیخ. اشکال آقای خویی این است، شیخ موضوع رو شما باطل عرفی محض ندانستی، موضوع رو شما گرفتی باطل عرفی به قید عدم ترخیص شارع. و من الان نمیدونم آیا شارع در این فسخ ابتدایی ترخیص داده است یا نداده است. چون الان فسخمون شاکه دیگه، شک داریم آیا فسخ نافذه یا نافذ نیست. بنابراین نمیدونم شارع ترخیص داده یا نداده. بنابراین نمیدونم جز باطل عرفی هست یا باطل عرفی نیست. بنابراین می فرماین استدلال شما به این آیه که می گوی فسخ باطل عرفی است، این فرمایش شما تمام نمی شد. ملاحظه فرمودی هم کبرا را آقای خویی زد، هم صغرا. صغرن و کبرن بر شیخ اشکال کرد که شیخ این فرمایش شما تمام نمی شد. اشکال کبروی و سقروی، این مناقشه آیت الله خویی. میشد جواب بدیم به آیت الله خویی و از شیخ دفاع کنیم؟ دوتا اشکال محکم بود. حضرت عباسی، بله اشکال ها محکم. میگم که حضرت آیت الله خویی مرجع الطائفه رضوان الهی بر شما باد، یکی یکی کبرا و صغرای شما رو بحث میکنیم ببینیم آیا تمام میشد یا نه. اشکال کبرویشون این بود وضع الفاظ شده است برای معانی واقعیه و وضع الفاظ برای معانی عرفیه نشده است. شیخ شما از کجا میگوی مراد از باطل در آیه شریفه باطل عرفی است و استدلالت رو بر اساس باطل عرفی میچینی؟ این حمل لفظ بر باطل عرفی از کجاست؟ باطل رو باید هم کنی بر باطل واقعی و لا باطل عرفی. این اشکال در کبرا. جواب آیت الله خویی رو اینجور میدیم، میگم حضرت آیت الله خویی فرمایش شما متین است، در بس قبول میکنم. الفاظ وضع شده است برای معانی واقعی. لذا مثل آقای نائینی در باب ضرر گفتیم قاعده لا ضرر، ضرر وضع شده است برای ضرر واقعی، علم و جهل درش دخیل نیست. اگر یه جایی علم و جهل در یه فرع خاصی دخیل است، اون به جهت اون خصوصیت موضوع و فرع خاصه، و الا ضرر وضع شده برای ضرر واقعی. بنابراین وقتی میگه لا ضرر، یعنی هر جایی که ضرر واقعی هست نفی میشود. خیلی خوب. و ضرر چه بفرمایید؟ علم به ضرر یا جهل به ضرر ملاک نیست. شما میگوی صوم، شما میگوی که بفرمایید وضو، شما میگوی خیار قبل، میگم اینا موارد خاص است، به جهت مورد خاص این علم و جهل به واسطه قرائنی آمده است. ما باشیم و ضرر، قاعده لا ضرر یعنی ضرر واقعی. چرا؟ چون احکام، چون الفاظ وضع شده است برای معانی واقعی. این حرف صحیح، مناقشه‌ای درش نداره. اما به این فرمایش آیت الله خویی یه نکته ای رو اضافه میکنیم. نگم حضرت آیت الله، شارعی که واضع احکام است و احکامش رو میبرد بر روی موضوعات، خیلی خوب، و خطابی را، حکمی رو میکند، حالا حکمش میخواد تأسیس باشد، میخواد امضا باشد، میخواد احل الله البی و تجارتا انتراز باشد، اینا چیه؟ امضایی است. میخواد چه باشد؟ میخواد تأسیس باشد حرمت شرب خمر مثلا، یا حرمت ربا، اینا تأسیسه، اینا امضا نیست. اغلا ربا میخورن، اغلا شراب میخورن، خیلی خوب، خود اغل اغلا هم هستن، اون چه قصه هایو میچینن تا برسن به این نتایج، خیلی خوب. ولی شر تأسیس میکند حرمت ربا، حرمت شراب، حرمت زنا، اینا را شر تأسیس کرده است. خیلی خوب، اینایی که احکام تأسیسی است یا احکام امضایی مثل احل الله البی، اینا به کی عرضه شده است؟ به عرف. خیلی خوب، حالا که شارع حکمی را به عرف عرضه کرده است، اما موضوع حکم را مشخص نکرد، تحدید موضوع نکرده است. یه وقت میگه الکر لا ینجس الشی، بعد میگه کر به نظری من این خصوصیات را داره، خلاص اخذ میکنه، میگون کر این خصوصیات، میگن المسافر یقصر فی صلاته ولا یصوم. مسافری که قصر صلات میکند و روزشو افطار میکنه باید این 8 شرط رو داشته باشه. وقتی میگه باید این 8 شرط رو داشته باشن و من ای رو مسافر میدونم، اگر یکی از این 8 شرط رو نداشت من مسافرش نمیدونم، خلاص خودش موضوعشو چه کرد؟ تهدید مشخص. اونی که شارع حکم رو کرد اما موضوع رو نگفت چیست؟ میخواد حکم تأسیسی باشد، حرمت ربا، حرمت شرب خم، میخواد حکم امضایی باشد، احل الله البی، ولی نگفت بی چی چیه، نگفت خمر چی چیه. این ما از کجایی رو میفهمیم؟ این ایکال به عرف میشه، تعیین موضوع برگشتش میشد به همون عرف. توجه فرمودی؟ یعنی چراش خدا حرام کرده خمر، اونی که مردم تو کوچه و بازار بهش میگن هازا خمر، اونی که بهش گفتن خمر به جمعی اقسامهی و اطلاقاتهی، اون حرمت روش رفته است. پس بنابراین کدوم خمر؟ خمر عرف. احل الله البیع، کدوم بیع؟ بیع عرف، همین که مردم تو کوچه و بازار دارن خرید و فروش میکنن، همینو گفته من قبول دارم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین فرمایش شما حضرت آیت الله خویی درسته، الفاظ وضع شده برای معانی حقیقیه، اما عرض مام درست. متوجه شدین چه جوری کبرا رو مناقشه کردی؟
کبرا
کبرا الان کبرا، اول خواهر بزرگه بعد کوچیک. چه جور کبرا رو مناقشه کردی؟ میگم بله، الفاظ وضع برای معانی واقعیه شده، اما شارع حکمی رو که جعل میکنه و این حکم رو برده روی یه موضوعی و خودش موضوع رو تهدید نکرد، ایکال موضوع میکند به عرف. میگه همین که عرف گفت من همین حکم رو بر این چه که عرف میگه احل الله البیع رو جعل کردم به بیع عرفی، حرمت خمر رو جعل کردم به خمر عرف. درست شد یا نه؟ حالا این که درست شد، میگم آقا شارع الان حرمت اکل مال را جعل کرده است به باطل. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه به باطل مال همو نخورید.
باطل
چی چیه؟ خودش که تعیین نکرد باطل چی چیه. چه چیز باطل است؟ نداره تو آیه. پس این حرمت اکل که بار شده است بر چی؟ حرمت اکلی که حکم شده رفته روی موضوع باطل. باطلم که شارع تهدید نکرد، نگفت به ما باطل چی چیه، چون حتی روایاتی که در ذیلش هست تطبیق به قمار و رشوه و سرقت و خیانت و غلول و اینا میکند، میگم اینا مصادیق باطله، برخی از مصادیق. بنابراین باطل میتواند آلاف مصداق دیگر داشته باشه. خب پس باطل چیست؟ میشه باطل، میشه باطل. پس حرف شیخ درست شد. نه باطل اون حرف آقای نائینی ها، باشه اونم همینو گفتیم، حالا ما از قدیم گفتن حرف مردی. خب بیان آقای نائینی هم یه چیزی شبیه این رد کرد. خیلی خوب، پس این حرف درست شد. این مناقشه در جواب مناقشه آیت الله خویی در کبرا، بیام جواب مناقشه ایشون در صغرا. صغرا رو چه گفتن؟ آیت الله خویی فرمودن شیخ تو میگوی باطل عرفی، خیلی خوب باطل عرفی، فسخ باطل عرفی نیست. چرا؟ چون توی شیخ فقط باطل عرفی رو نگرفتی، تو باطل عرفی محض رو نگرفتی، تو باطل عرفی رو یه قیدش زدی، گفتی باطل عرفی که قید چه بود؟ باطل عرفی به قید این که شارع درش ترخیص نداده باشه. لذا گفتی حق الماره پیش عرف باطله. و مردی که میوه درخت مردم میخوره چی کار؟ این مالی درخت مردمه، تو به چه حق مالی مردمو از رو درخت میکنی و میخوری؟ خب تو حق المار. خب اگر شریک میخواست به تو بفروشد که به تو میفروخ، نمیخواست اسم شما بفروشد که به غیر فروخته. درسته؟ خب الان شما مال رو ور میداری مال شریک را، برخلاف رضایت شریکی که فروخته است و خریداری که خریده است. این حق شفع است دیگه. خب میگه این باطله، عرف اینو باطل میدونه، ولی شارع گفت این باطل نیست. وقت نه، شیخ میگه تخصص
نه،
شارع وقتی گفت نه نه
کاری تخصیص باشه، نه
ما شیخ رو میخواد نقد کنه. میگه شیخ شما گفتی این وقتی شارع گفت باطل نیست، عرفم میگه چون شارع گفت باطل نیست پس منم دیگه از حالا به بعد باطلش نمیدونم. تا قبلی گفته یه شارع عرف میگفت باطل، حالا که شارع گفت باطل نیست عرفم میگه پس منم دیگه اینو باطل نمیدونم، پس تخصصا از باطل خارج شد. خیلی خوب، پس آقای خویی میفرماید شیخ تو باطل عرفی را موضوع حکم نگرفتی، باطل عرفی محض، باطل عرفی را موضوع حکم گرفتی به قید این که شارع درش ترخیص ندهد، به قید ان لا یرخص الشارع فی، یعنی اگر شارع ترخیص داد درش دیگه باطل نیست، اگر نداد باطله. میگد خیلی خوب رو این فرمایش شما استدلالت آب وا کرد. چرا؟ چون الان این فسخ ابتدایی که به این معامله خورده، این فسخ ابتدایی مشکوکه، ما نمیدونیم آیا شارع او را اعتبار کرده یا نکرده است، بنابراین نمیدونیم آیا داخل در باطل عرفی با قیده این که شارع درش ترخیص داده باشد، چون اینه نمیدونیم داخل در اون قید هست یا نیست. چون نمیدونیم داخل در اون قید هست یا نیست، توجه میکنید؟ وقتی نمیدونیم داخل در این قید که شارع درش ترخیص داده است یا ترخیص نداده است، نمیتونی حکم بطلان بکنی، چون باطل عرفی محض رو شما نگفتی، شما گفتی باطل عرفی با قیدی که شارع درش ترخیص نداده باشه. اینم اشکال در سقراط. جواب آیت الله خویی این است که حضرت آیت الله شبهه ای که در عرفیات میاد شبهه مفهومی است، به معنا این که شک میکنیم در سعه و زیغ دایره معنای لفظ اندل عرف، و مواردش هم خیلی زیاد است. خود شیخ انصاری و بعض دیگر از فقها فرموده اند که آقا ما هیچ لفظی ظاهر تر از لفظ آب چی داریم یا نداریم؟ از اوزه مفاهیم عرفیه چیه؟ آب. اما همین که از اوزه مفاهیم عرفیه هست، خیلی خوب، اما از حیث مصداق ربما در همین آب چه میکنیم که شبهه مفهومیه. خب این آب کلوری که سابقا از شیر میمد بیرون، آب گلالودی که حالا که دیگه نداریم، سیل میمد و تو رودخونه وقتی نگاه میکردین آب گل بود، یعنی اصلا کدر بود آب، آب صاف نیست، حتی یه مشتشه که ور میداری کف دسته دا دیگه نیم بینی، چون سیل اومده آب گله. خیلی خوب، این آب گل، اون آب کلوردار که سفیده، رنگ شیر دارد میاد بیرون از شیر، سفید سفید، خب این شما شک میکنید آیا این آبی که شاره میگد الما طاهرون و متحرون متحرون آیا این شامل این دوتا میشد یا نه؟ با این که از اوزه مفاهیمم هست اما ربما برای شما این شک پیش میاد. درسته؟ پس شبهاتی که متصور در عرفیات است شبهه مفهومی است. یعنی شما در سعه و زیغ دایره یه مفهومی یه لفظی در عرف شک میکنید. مثل داستان آب که برای شما گفتم. بیام اما سر صدق باطل. اما داستان باطل فسخی که ابتدایی باشد بدون شرط، بدون عیب، بدون قبن، توجه می‌فرمایید؟ این فسخ ابتدایی بدون شرط و عیب و قبن، آیا این فسخ ابتدایی را شما بهش باطل میگون یا بهش باطل نمیگون؟ میگم هیچ شکی وجود ندارد که این از موارد شک در چه میشد آقا؟ این از موارد و مصادیق باطله. ول عرفو به بابک، این دیگه خیلی مشکلی نداره. میگم که اگر یک کسی معامله ای را انجام داد و بعد انجام معامله آمده از فسخ ابتدایی میخواد، شما ببینید عرف میگه حق این فسخ را دارد یا ندارد. عرف بازار، کوچه و مردم در معاملات فسخ ابتدایی را جایز نمیدونن و اگر بیاد و بخواد فسخ کند عقلا ملامتش میکنن، میگن تو فروختی، تو دیگه حق فسخ کردن نداری. توجه میفرمایید؟ بنابراین باطل عرفی صدق میکند بر فسخ ابتدایی و شبهه موضوعیهی در ما نحن فیه وجود ندارد و اگر باشد شبهه مفهومیه است در نزد عرف و شبهه مفهومیه به ما نحن فیه کاری ندارد. این که باطل وسعتش چقدر است، این که آیا حق المار داخل باطل است یا خارج باطل است، اینا شبهه مفهومی است، ما با اینا کاری نداریم. الان شیخ گفت مراد از باطل باطل عرفی است. فسخ ابتدایی عرف میگه باطل است، شاهدشم اگر کسی معامله ای را انجام داد فردا اومد گفت نمیخوام به هم بزنم، نه مقبون است، نه عیب است، نه شرط کرده، توجه میکنی؟ تا رفت تو بنگا میخوام بزنم به هم بزنم، بنگا دارم یا آقا نمیتونی شما به هم بزنی، شما نمیتونی به هم بزنی. اگر پافشاری کنند مورد ملامت قرار میگیرند. توجه فرمودی؟ بنابراین اینم مناقشه در سغرای آیت الله خویی. و صلی الله علی محمد.